سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر عراق آغاز عملیات بازپسگیری موصل را اعلام کرد. آمریکا و بریتانیا در مورد احتمال تحریم‌های جدید علیه سوریه و روسیه هشدار دادند. و وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون پیش‌شرط در یمن شدند. حیدر العبادی نخست وزیر در تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شد. حیدر العبادی در پیامی تلویزیونی گفت:
یا ابن شعبنا العزیز،
مردم عزیز عراق، لحظه آزادی اکنون فرا رسیده و پیروزی بزرگ نزدیک است. من امروز آغاز عملیات آزادسازی منطقه نینوا را اعلام می کنم تا شما را از بند خشونت و تروریسم رها کنیم
و ان شاء الله قریبا.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عملیات روز دوشنبه را عملیاتی کلیدی برای شکست بنیادگرایی خواند. پیشتر اعلام شد ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان موسوم به هشت شعبی که از سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موصل را پیش خواهد برد. ایالات متحده و بریتانیا تهدید کردند که متحدان غربی ممکن است در واکنش به ادامه محاصره حلب، تدابیری چون تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. پس از دیدار روز یکشنبه وزیران خارجه و مقام‌های 11 کشور مخالف حکومت دمشق در لندن، جان کری و بوریس جانسون نشست خبری مشترک خود را به بحران سوریه اختصاص دادند. در این نشست خبری جان کری وزیر خارجه آمریکا بمباران غیر نظامیان در حلب را جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
فکر نمی کنم روسها و حکومت سوریه بتوانند حلب را آزاد کنند. هنوز هزاران شبه نظامی در شهر وجود دارند، اما 250,000 غیر نظامی هم در حلب حضور دارند. فکر می کنیم روسیه باید راه درست را انتخاب کند.
مذاکرات لندن تنها یک روز پس از نشست لوزان سوئیس با حضور آمریکا، روسیه و 7 کشور منطقه از جمله ایران برگزار شد. آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون هر گونه پیش‌شرطی برای پایان خونریزی‌ها در یمن شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن گفت: پیش از آغاز هر گونه مذاکره‌ای، اجرای بی‌قید و شرط آتش‌بس اولویت دارد. بوریس جانسون نیز با تأکید بر ضرورت آتش‌بس در یمن گفت:
درگیری ها در یمن نگرانی جهانی را افزایش داده است. مرگ و میری را که ما در یمن شاهد آن هستیم به نقطه غیر قابل قبولی رسیده است. راه های پیشرفت حل بحران را بررسی کردیم و فکر می کنیم یک آتش بس برای این منظور بسیار ضروری است.
سازمان ملل میگوید طی یک سال گذشته در جریان حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع شورشیان حوثی بیش از 10,000 نفر در یمن کشته و زخمی شدند. مقام‌های ایالت کارولینای شمالی اعلام کردند یکی از دفاتر حزب جمهوری‌خواه در منطقه اورنج کانتی در این ایالت روز یکشنبه به وسیله یک ابزار آتشزا مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بر روی دیواری در نزدیکی این محل نیز با جملاتی حاوی اسپری رنگ حزب جمهوری‌خواه نازی توصیف شده است. بر پایه همین گزارش، در آتش سوزی ناشی از انفجار یک بطری حاوی مایع آتشزا، کوکتل مولوتوف، ستاد انتخاباتی حزب جمهوری خواه کاملا سوخته، اما کسی آسیبی ندیده است. سپاسگزار از همراهی شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان. همزمان با روز جهانی دختر بچه ها، آمار جدیدی از تشکیل پرونده های قضایی آزار جنسی دختران اعلام شد. آماری که دست کم متعلق به 10 سال پیش بود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم داستان زندگی نسرین گوش کنیم، زنی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. هفته گذشته روز جهانی دختر بچه ها را پشت سر گذاشتیم، روزی که در آن آمارهای جدید از وضعیت دختر بچه ها در جهان امروز منتشر شد. بر اساس گزارش سازمان نجات کودکان در هند، هر 7 ثانیه یک دختر زیر 15 سال ازدواج میکند. بر اساس این گزارش همچنین به دلیل سخت گسترده جنین های دختر در این کشور، بیش از 200 میلیون دختر بچه در سالهای گذشته به دنیا نیامدند. این آمار تنها شامل هند نمی شود. سخت جنین دخترها در چین نیز رواجی گسترده دارد و در کشورهای مانند افغانستان، یمن، هند و سومالی نیز دختران 10 ساله مجبورند با مردانی بسیار بزرگتر از خود ازدواج کنند. آنگونه که تحقیقات نشان می دهد، در ایران نیز ازدواج دختر بچه های کمتر از 15 سال رواج دارد و تنها در سال 94 بیش از 37 هزار دختر زیر 15 سال رسما ازدواج کردند. هیچ آماری از ازدواج های غیر رسمی وجود ندارد. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت این روز تهیه شده رو همچنان میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا بشنوید. اما یک روز پیش از روز جهانی دختر بچه‌ها خبری دیگر هم منتشر شد. آماری که از تشکیل 5200 پرونده کیفری در مورد تجاوز جنسی پدران و برادران به دختران خبر می‌داد. هرچند اصل آمار متعلق به 10 سال پیش بود، اما همچنان شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این تنها بخش ثبت شده شکایات است. به گفته کارشناسان و روانشناسان، کم نیست اندازارهای جنسی که هرگز به شکایت رسمی قضایی منجر نمی‌شوند. نسرین یکی از زنانی است که هرگز شکایتی را علیه فردی که او را مورد آزار جنسی قرار میداد ثبت نکرده است.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم. شخصی که نسبت سببی با من داشته از من استفاده میکرد. سکس نبود. در واقع اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. شکلی بود که تو تمام این سالها دارو با من داشت و از من سوء استفاده میکرد.
خانم نسرین، این اتفاق کجا میافتاد؟
این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلما مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم. توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها میبودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنن همچین کاری با یک بچه نمیکنه.
شما اون لحظه به چی فکر میکردید؟
تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت روی زمین دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. و من هر دو دستم روی چشمام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد.
بعد از رها شدن از اون لحظات چه میکردید؟ مادر شما کجا بود؟
من کوچکترین عضو خانواده بودم. خواهر و برادرای دیگم خیلی از من بزرگتر بودن و درگیر مسائل دیگه‌ای بود. به هر حال تو همه خانواده ها مسائل و مشکلات دیگه‌ای وجود داره. اون علائم و نشانه هایی که من از خودم بروز میدادم، آنتن های هیچ کسی رو حساس نکرد. تو تمام دوران دبستانم دچار بیماری های فیزیکی بسیار زیادی میشدم. غیر ممکن بود من روزی یکی دو بار به دفتر مدرسه نرم به دلیل دلدرد، که امروز باورم بر اینه که اونها همه درخواست های کمک من بود که نه تنها پدر و مادرم این علائم رو ندیدند، حتی مسئولین مدرسه هم فکر نکردند که شاید این تمارض ها که دلیل دیگری داره. در حدود 13 سالگی من این شخص به شهر دیگه‌ای رفت و از من دور شد.
خانم نسرین، چطور یک بچه 5 ساله تا یک دختر نوجوان 13 ساله میتونه این همه درد رو در خودش پنهان کنه و برای هیچ کس تعریف نکنه؟
باورم امروز به عنوان یک زن 40 ساله و کسی که سالها روی درمان خودش کار کرده، اینه که یک کودک 5 ساله هیچ تصور واقعی و روشنی از اتفاقاتی که داره میفته و عواقبش نداره. یک احساس گناهی در تمام این سالها، حتی بزرگتر که میشدم، حتی زمانی که به دوره راهنمایی میرسیدم، در من بود، برای اینکه احساس میکردم که این تقصیر منه. نکته دوم این بود که تصورم این بود که هیچ کس حرف منو باور نخواهد کرد، برای اینکه این شخص مورد اعتماد بود، این شخص مورد احترام بود و مطمئن بودم که کسی اون احترام و اعتماد رو به گفته های یک دختر بچه مبادله نخواهد کرد، جایگزین نخواهد کرد. من هیچ وقت دوست نزدیکی در طول زندگیم تو دوران مدرسه و دبیرستان نداشتم، برای اینکه آدم اعتماد کاملی نداشتم برای اینکه به آدم ها نزدیک بشم. این اعتماد توسط یک شخص نزدیک از من سلب شده بود. من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزاردیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. این شکستن سکوت امروز میتونه خیلی روش‌های متفاوتی داشته باشه. به یک شخص مورد اعتماد مراجعه کنن، در راجبش حرف بزنن. مهم اینه که تصمیم بگیرن این سکوت رو بشکنن، به دو دلیل: یک، کمک به خودشون، و اینکه حمل کردن زخم و دردی چنین سنگین واقعا شونه های آدم رو خم میکنه، و دلیل دیگه کمک به افراد دیگه. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ماست که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن تهران است که در سالهای اخیر به طور متمرکز برای موضوع تجاوز به دختر بچه ها کار کرده. آقای مالجو، در مورد واکنش دختر بچه ها به مورد آزار جنسی واقع شدن میگوید:
من 4 تا الگو رو از هم جدا کردم: سکوت، مقاومت، اعتراض و خروج. سکوت، خب کاری که خیلی از دخترها دارن میکنن در وهله اول در واقع ارتباط، معمولا خب به خاطر ترسشون به کسی نمیگن، یا معمولا سکوت میکنن به امید اینکه روزی این آزار جنسی و تجاوز بخواد پایان پیدا بکنه. ولی اگر این رابطه ادامه دار باشه، که معمولا هم ادامه دار هست و شدیدتر هم میشه، تلاش میکنن که مقاومت بکنن. حالا مقاومت هم میتونه جسمی باشه، هم میتونه روحی باشه. نمونهش از دختری براتون مثال میزنم که دختر 10 یا 11 ساله ای بود که صبح متاسفانه پدرش سینه دخترش رو در واقع میخورد و این دختر رو بدن خودش پماد ضد پشه میمالید تا اینکه بدنش تلخ بشه. در واقع استراتژی هایی از این شکل که خیلی هم البته نمیتونن پایدار باشن. یا اینکه معمولا لحاظ روانی سعی میکنن قرص بخورن، کمتر توجه بکنن، سعی کنن فرافکنی کنن، یا مثلا تلاش میکنن که بگن بالاخره انتقام میگیریم، خودتو در واقع آروم نگه دار. بعد از این مرحله در واقع دخترها میتونن دست به اعتراض بزنن. حالا هر چقدر حمایت های خانوادگی یا حمایت های اجتماعی براشون بیشتر فراهم باشه، امکانی که اعتراض بکنن بیشتر هست، بتونن پناه ببرن به اعضای خانواده دیگرشون، اگر عمه داشته باشن، عمو، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، معمولا کمتر این اتفاق براشون میفته، یا اگر جامعه در واقع بخش های حمایتی داشته باشه تا بتونن به اونها پناه ببرن.
محسن مالجو در مورد آخرین راه حل برای دختر بچه‌هایی که مورد آزار جنسی نزدیکانشان قرار میگیرند میگوید:
اگر هیچ راه گریزی نداشته باشن و حمایت های اجتماعیشون کم بشه و جامعه هم از اونها حمایت نکنه، معمولا دست به خروج میزنن، یا از خونه فرار میکنن که در نهایت تبدیل میشن به دختران فراری و در نهایت احتمالاً تبدیل میشن به روسپی های خیابانی، یا اینکه خودکشی میکنن خیلی از این دخترها و به دردشون در واقع پایان میدن، یا مجبورن به نوعی تن بدن به یک ازدواج اجباری تا در واقع از اون خونه بتونن بیان. هرچند که من همین الان درگیر کیسی هستم، خانومی هستن که ازدواج کردن، اتفاقا عاشقانه هم ازدواج کردن، همسرشون هم خیلی حمایت میکنه از ایشون، حتی اصفانه پدر ایشون 3 هفته پیش به زور زمانی شوهرشون نموده وارد منزل شده و مجرد به دخترش تجاوز کرده. یعنی گاهی ازدواج اجباری هم نمیتونه دخترها از شهر پدرهاشون در امان نگه داره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. 0042-02-21-12-21-12. اگر شما هم میخواهید داستان زندگی خود رو با ما در میون بگذارید، برای ما پیغام بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.